بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. خب عزیزان، امشب مستحضر هستید که شب بسیار بزرگی است، به احتمال شب قدر است و دو تا بود امشب وجود دارد، یکی بعد ولایته، یکی بعد قرآنه، که قرآن در ماننده امشب نازل شده. انا انزلناه فی لیلت القدر، دیگه میدونید که مقصود شب قدر است و شب قدر بین سه شب محتمله، که یکی امشب باشد و یکی شب 21 و 23، البته احتمال قدر بودن اون دو شب بعدی از این شب بیشتر است. حالا اگر انشاءالله اون شبها زنده بودیم، خدمت عزیزان بودیم، یه صحبتهای شاید راجع به اون شبها و خصوصیت اونها داشته باشیم. حالا به هر حال امشب به یک احتمال، بالاخره بر حسب روایتی که وارد شده، شب قدر است. در مورد شب قدر بعضی از اهل تسنن شاید تشکیکایی کرده باشند که اصلا در ماه رمضان است یا ماه شعبان و از این حرفا، اما نه دیگه، هیچ جای شک نیست، چون قرآن یک مطلب می‌فرماید که انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. و از طرفی باز در سوره مبارکه دخان می فرماید انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما اون را در یک شب مبارک نازل کردیم. خب ممکن است تا اینجا کسی بگه خب لیلت القدر گفته، تعیین نکرده کدوم ماهه، ولی می دونیم که در سوره مبارکه بقره تعیین شده شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، پس از طرفی میگه قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شده و از طرفی هم میفرماد در شب قدر. خب این دو را جمع کنی با هم، این میشود که شب قدر در ماه مبارک رمضان است، که شب بسیار با فضیلتی است. میدونید که دیگه از این بالاتر نمیشه توصیف که قرآن کرده لیلة القدر خیر من الف شهر. البته باز تکرار میکنم ان شاء الله اگر زنده بودم شب 23 اون شب که ان شاء الله اگر زنده باشیم مصائبی هست راجع به شب قدر بر اون شب گفته بشه، که بلکه ان شاء الله تعالی خدا نشاطی به ما بده و دست ما را بگیره و بالاخره این شبهای قدر، این سه تا شب، هر سه تا بسیار عزیز مغتنمه، مخصوصا اون آخرین شب. بله، قرآن در مانند امشب نازل شده و امشب ملائکه مرتب روی زمین رفت و آمد دارن، منتها ما اینها رو حس نمی کنیم. در مباحث گذشته ما آقایون استماع فرمودن که این مطالب برای ما مکشوف نیست، مگر افرادی باشن اینا در قرب خدا به جایی برسن که این چیزا رو متوجه بشن. سید ابن طاووس قدس الله سره عالمی است که و خصوصیاتی که داشته در بین علمای امامیه می شود گفت نظیر نداشته. ایشون کتابی داره به نام صلاح السائل که این کتاب با این که چاپ شده هم در ایران هم در نجف، ولی خدا پرده انداخته روی مطالب این کتاب تا کسی اهلیت نداشته باشه متوجه نمیشه. خیلی ها این کتاب رو خریدن، مثل خود من که نفهمیدم چیه، و خیلی ها به عنوان کتاب دعا آوردن، ولی یه ذرائف سید در اونجا به ودیعت گذاشته که اونها رو کسانی نمیبینن مگر اوهدی ها. و بالاخره در اون کتاب مطلبی دارد سید از اون مطالبی که آشکاره، این از اون ذرائف نیست که کسی نبینه، حتی من ما اهلم دیدن. آیه ای رو آورده، آیه این است که اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. مفسرین در مورد این آیه صحبت کردن که قرآن فجر چیه که مشهود است. ها حرف زدن از جمله گفتن مقصود نماز صبح. نماز صبح را دو دست فرشته می نویسن، هم فرشته شب و هم فرشته روز. یعنی تنها عملی است نماز صبح که دو دست از فرشته های مقرب خدا می نویسن. بالاخره سید این مطالب رو گفته، بعد می گوید بدان و آگاه باش. به این تعبیر بدان و آگاه باش در بین بندگان خدا کسانی هستند که عوض شدن ملائکه شب و روز را می فهمند. بنده ناقابل حدس قوی زدن که مقصود خودشه، اونتا نخواسته بگه خود منم. توجه کردید؟ بالاخره خدا برای بندگانش سفره بسیار بزرگی گسترده. فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین، می فرماید که کسی نمی داند که برای اینا چه مایه چشم روشنی آماده شده. ما اینها رو مصالحه می کنیم به این چند روز دنیا، و بالاخره اگر به اون مقام هم که نرسیم که اینا رو حس کنیم، همین عقیده را هم داشته باشیم. خود اون عقیده هم برای ما نورانیت میاره. تنزل الملائکه فیها که خوندیم در قرآن، مقصود تنزلو، بله مخفف تتنزلوس دیگه، فعل مضارع دلالت بر تجدد داره و دلالت بر دوام داره. یعنی ما در مانند امشب فرشته ها میان روی زمین و اینا میان خدمت مولای من حضرت صاحب الامر علیه السلام شرفیات میشون، مقدرات خلق را بر حسب روایاتی که داریم به عرض حضرت میرسانن، و این رست از روایات متشابه عقیده من. این طور نیست که خیلی ساده باشد ما ببینیم چی بخوام بگن، ملک چجوری میاد خدمت حضرت، مقدرات را چجوری میگه. اسرار پیچیده‌ای در اینجا هست که اجمالا از عقول ما خارجه. بالاخره یه شبی که در این قرآن نازل شده و شبی که ارسان فرشته ها میان روی زمین خدمت حضرت میرسن، شبی که اختصاص دارد به حضرت صاحب علیه السلام، و در این شب دعا قطعا مستجاب است و توضیحی که انشالله خواهم داد. خب یه سوالی میشود که میگن پیغمبر اکرم علیه و علی آله السلام در ماه رجب مبعوث شده، و اگر سوره علق را اولین سوره در نظر بگیریم که بر حضرت نازل شده، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یا مثلا مدثر یا مزمل، حالا باید رسیدگی بشه هر کدوم از اینها رو بخواییم اول بگیریم. مشهور این است که اولین سوره سوره علق است که نازل شد بر حضرت. خب پس اون وقت گفته میشه این در ماه رجب بوده، و قرآن میگه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. قرآن در ماه رمضان نازل شده. جمع این دو مطلب چگونه است؟ بله جمعش این است که خداوند انشاءالله همه ما رو نور باطن بده و همه ما رو از محرمان قرآن و امیرالمؤمنین که قرآن ناطق است قرار بده. جمعش به این است که قرآن دو بار نازل شده، یک بار جملتن واحده در قلب نازنین پیغمبر اکرم نازل شده که اینا مطالب بالا بلندیست و از اسرار ولایت ما فقط همین اندازه از اخبار یک مطلبی رو اینقدر که عرض میکنم متوجه میشید. چه قرآن یک مرتبه جملتن واحده نازل شده، اون جملتن واحده در ماه مبارک رمضان بوده، در شب قدر بوده، که اگر دقت فرموده باشید در سوره مبارکه شعرا مطلب پیچیده‌ای هست که اهل معرفت رو سرگردون کرده. میگه نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من الموقنین. توجه فرمودید، جملتن واحده یک بار نازل شده و یک بار هم قرآن تدریجا نازل شده. به همین دلیل پیغمبر اکرم قرآن رو قبل از آمدن جبرائیل بلد بوده. توجه کردید؟ و اینا مطالبیست که بزرگان ما خیلی با اشاره گذاشتن، ترسیدن از وقوع فتنه، ترسیدن از چند ظرفیتی ها. علامه طباطبایی قدس الله روحه که الحمدلله ما توفیق خدمت شداشتیم، ایشون عقیدش همین بود و روایت اینو نشون میده، خود قرآن نشون میده، منتها ایشون در تفسیر المیزان خیلی با اشاره مختصر گذاشته، نخواسته مفصل بگه. در سوره مبارکه قیامت میخونید که لا تحرک بهی لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه. و در سوره دیگر میخوانیم ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه. و اخبار و احادیث به کمک این آیات نشان میده که حضرت قرآن رو بلد بوده، در اون جملتن واحده یاد گرفته بوده، منتها مصلحتی که از عقل ما خارج است ایجاب میکرده که قرآن یک بار هم تدریجا نازل بشه. گاهی جبرائیل نصف آیه رو میخوند، حضرت نصف دیگرش هم میخوند، وحی نازل شد که عزیز ما حبیب ما تو نخون، بذار جبرائیل بخونه. و علت جبرائیل با اون عظمتی که درست میدونید که فرشته مقرب خداست، فرشته است که بسیار پرسر است و فرشته است که پیغمبر اکرم در حالت احتضار جلوی دوستانه ازش کرد که این از اسرار امامت و ولایت و نبوته. بله، پیغمبر رحمت که تمام عالم سبقت وجود و رنگ وجود را از او گرفته باشند، دم رحلت از یک کسی جلوی دوستانه بکند. بله، با همه این عظمتی که دارد بالاخره یکی از مخلوقات هست. و شما میدونید که پیغمبر اکرم اشرف مخلوقاته، این ثابت شده و دیگه شکی در این نیست، سید خلق است من الاولین الی الاخرین. بنابراین تمام خلق ما دون پیغمبر، تمام خلق ما دون رسول اکرم که همه از او پایین ترن، از مشکات او استفاده میکنن، از مشکات خاتم الانبیا استفاده میکنن. حالا این تمام مخلوقات که وقتی گفته میشه شامل بشرها میشه، شامل فرشتها میشه، جبرائیل هم با همه عظمتش یکی از اونهاست. کسی که خود باید از مشکات خاتم الانبیا استفاده کنه، آیا او میتونه یاد دهنده او باشد؟ این ظواهر امره. بله، ظاهر امر اینست که جبرائیل نازل میشه این آیه رو میاره. منتهای ظریفه در اینجا هست که چون شب قدره و در این مکان نورانی اینو گفتم نگن ناقص میشه، ایشالله جوانها همینطور که میدونم شبها دانشجویان عزیز، بعضی از طلاب محترم، اساتید، علما میان خدمتشون هستیم، توجه داشته باشن جوانها به این نکته که این قاعده که گفتم یک تبصره داره، یعنی تمام خلق از مشکات خاتم الانبیا استفاده میکنند. اینطور که بگیم زود مجسم میشه که اون 13 معصوم دیگر چه میکنن. ها، این از اویسات و از معضلات بحث ولایت است که بله، ظاهر امر این است که اون 13 معصوم دیگر هم از مشکات خاتم الانبیا استفاده میکنن، شک نیست، چون که امیرالمومنین فرمود که پیغمبر اکرم 1000 باب از علم یادم داد که از هر باب 1000 باب باز میشه. ببینید 1,000,000 باب چه در لحظات احتضار. شما دقت بفرمید، غزالی یک عالم سنیه، در شبای گذشته براتون گفتم که حتی اون شایعه تشیعش هم بی اساسه. سنیست و خیلی متعصبه و متسلل در تسنن، چون تمام تعریفاتش به فضل خدا در دست است و میدونیم. در این حال در رساله علم لدنی به این حدیث رسیده. این حدیث اگر ضعیف بود، مختصری بی اساس بود، غزالی اینو رد میکرد، راحت میرفت میخوابید. اما چون دیده که حدیث معتبره، از نظر حتی سندهای تسنن هم معتبره و گوینده مرد بزرگیست، امیر المؤمنینه علی مرتضی سلام الله علیه، بنابراین دیده حدیث از طرفی معتبره و از طرفی معضله، روی این معضل کار کرده قدری و با همه این که از ائمه محجوب بوده باز بد حرفی نزده. عجیب است. عبارت غزالی رو دقت کنید، قریب به این مضامین میگوید: ما از امیر المؤمنین میخونیم که فرموده پیغمبر اکرم هزار باب از علم یاد انداد که از هر بابی هزار باب باز میشه. دقت میکنید. بعد غزالی میگوید که ما میدونیم این حرف صحیحه و گوینده این علی مرتضی سلام الله علیه، اما اگر این رو قیاس کنیم به تعلیم تعلمهای متداول بین خودمون نمیشه. خب مثلا آدم بخواد در دانشگاه درس بخونه، در یک روز چقدر میشه درس خوند؟ ما طلبه ها مثلا درس میخوندیم میخونیم، چقدر میتونیم بخونیم؟ نمیشه. مدت مدید آدم یه معلومات به دست میاره. اینجا امیر المؤمنین است که عظمتش متفق علیه جهانیان است، این میگه من آدر چند لحظه هزار باب یاد گرفتم از رسول الله که از هر بابم هزار باب باز میشه. آدمی که با معارف اسلامی سر و کار نداشته باشه، از این فرهنگ گسترده معارف اسلامی دور افتاده باشه، اینجور چیزا رو نمیتونه هضم کنه. پس چی میشه؟ میاد خودشو به روشن فکری میزنه، میگه حدیث ضعیفیست و با این کار خودشو راحت میکنه. ولی غزالی با همه تسننش و احتجابش از ولایت بالاخره ملا بوده، بالاخره عالم بوده. بله؟ و یه گله هایی هم که ما ازش قاهی می کنیم در صحبت به خاطر ملایش، ملای بزرگی بوده. در اون کتاب المنقذ من الزلال می نویسد که وقتی من از مدرسه رفتم به جای دیگه، مدتی دون که از مدرسه رفته و فرار کرده باز دوباره آمده، می گوید علما پشت سرم گفتن اینون اصاب العلم. ببینید، گفتن علم چشم خورده، نه مدرسه، نه طلبه ها، نه اینجا اونجا، نه اصلا علم دانش چشم خورده که غزالی رفته. اینطور گفتم پشت سرش. آدم کوچیکی نیست، منطقه که هر کس از ولایت ببرد قطعا خطا خواهد کرد. هر چی هست در سر سفره ولایت هست، همون شبها بحث هر شبمون که میدونید. به هر حال به اینجا که میرسد میبینه مطلب صحیح، از طرفی هم مشکله. چیکار کنیم؟ یه مطلب صحیح دیدیم و دیدیم مشکله. اگر میدونیم چیزی بیفهمیم، بعد اظهار نظر بکنیم یه چیزی بگیم. اگر نمیدونیم ساکت باید بشیم. بعضی ها خیلی آسان رد میکنن، نه خیلی اینطور نیست، اینجا به عقل جور در نمیاد، اینجا نه همچونه. آخه عقل داریم تا عقل. بله، عقل ها متفاوته، انواع عقل ها فرق میکنه. بعض عقل ها فقط به درد پول در آوردن میخوره، بعض عقل ها به درد معارف میخوره، بعض عقل ها به درد ارزان که معقولات بسیار مشکل میخوره. اینا دیگه حرفای سیزده شده. حالا بالاخره این تعبیر غزالیه، میگه و هذه الساعه، قریب به این مضامین، و هذه الساعه و الافتتاح فی العلم، میگه این گستردگی و وسعت در علم که در یک لحظه چند در لحظاتی هزار باب از علم یاد گرفته بشه، و هذه الساعه و الافتتاح فی العلم، این گستردگی و این عظمت و این گشایش و وسعت در علم، لا تتحصلو به مجرد تعلیم و تعلم، میگه یه وقت ساده لوح نشی. اینو قیاس کنی به تعلیم تعلم خودمون، نه این باشه که سالها طول میکشه، 10 سال 20 سال درس میکنیم بازم به جایی نمیرسیم. نه، میگه این اسمش تعلیم تعلم است، ولی نحوه خاصی است که غزالی جمع میکنن. خیلی فکر کرده بیشتر از این نتوانسته حرف بزنه. دقت کنید، و هذه الساعه و الافتتاح لا يتحصل به مجرد تعلیم و تعلم، اینطور علم با تعلیم و تعلم دیگه حاصل نمیشه، بل یکون الهیاً سماویاً و دنمیه. سه تا کلمه درخشان داره، میگه این الهیست، آسمانیست و لدنمیست. یعنی چی؟ حالا من عقلم نمیرسه، ولی بالاخره میگن المعروف به قدر المعرفه. بعد از جنچندن زیاد در اخبار در احادیث خیلی که فشار آوردم، به خدا این مقدار تونستم تا حالا بفهمم، اگر ناقص است بس خدا دستمونو بگیره. بنده به ذهن قاصرم از بعض روایات، به کمک روایات که میگم، اینطور رسید که این تصرف ولی زمان است در یک ولی که یک مرتبه از او پایین تره، به نحوی که رابطه او را با غیب برقرار میکنه. بله، و الا در چند لحظه مگه میشه اینقدر مطلب یاد داد به کسی؟ و چنان که حدیث دیگری این رو تأیید میکنه، فرمود اعطی تو جوامع الکلم و اعطی علی جوامع العلم، که علما محققین گفتن با این دو تصیغه مجهول یک دریا مطلب حل میشه. به من داده شد، به علی هم داده شد. بله، هر دو رفتیم گرفتیم، منتها این ولی زمانه، خاتم الانبیاس، مشکات این در این که این ولی را با قید در رابطه رو برقرار کند، مرتبط سازد، دخیل بوده. این اون تفسیر ایست که گفتن دی. حالا تا چه حدی انشاءالله خدا کمک کن این جوانها را. پس 13 معصوم دیگر هم از مشکات خاتم الانبیا میگیرن با این تفسیره که گفتم، دیگه بیشتر از این نمیشه گفت. پس بنابراین بقیه مخلوق از عرش تا فرش، همه ما سوالله از مشکات خاتم الانبیا میگیرن، از جمله اونها هم خود جبرائیل است. خود جبرائیل هم از مشکات خاتم الانبیا گرفته، چگونه میشود که معلم او باشد؟ برای همین است که روایات ما تصریح دارد به این که پیغمبر اکرم قرآن را بلد بوده. کی بلد بوده؟ همون در اون جملتن واحده بلد بوده. همون جا که امیرالمومنین هزار باب یاد میگیره، همین طورم پیغمبر اکرم جملتن واحده قرآن را دریافت کرده بوده. اینو باید قبول بکنیم که این معارف این مشکلات رو داره، و قبل از ورود به مبحث و قبل از این که کامل کنیم یه علمی را، وارد بشیم، نظر بدیم، گمراه بشیم، قبول نکنیم، این اشتباهه. نه آقا، همین است مطلب. یه قدری در معارف باید کار کرد، و معارف این مشکلات رو داره. بالاخره دین ما ابعاد مختلفی داره. بارها عرض کردم که اگر کسی فکر کند که اسلام همش یه کلاسه، کلاه سرش میره. و این بیت حافظ رو بنده زیاد میکنم، از من شنیدید که زبان حال اون بزرگان بود مثل آقای طباطبایی، که آدمی بود که حرف نمی زد، هر که می پرسیده جواب می داد. ولی یه وقتی با مرحوم پدر من در دل کرده بودن، در این شب قدر جمله طباطبایی را حتی تغییر نمی دم. به پدرم گفته بود که یک گونی برام نامه ناسزا نوشتند، یک گونی به این تعبیر. تازه حرف نمی زدن، اظهار نمی کردن، اینقدر هدفه ارزنم که تیر ملامت ها و مذمت ها بودن. و این بیت حافظ زبان حال این بزرگان بود، که میگه به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست، زحمتی میکشم از مردم نادان که نفس بیان بگم فتنه بشه، فتنه به پا بشه. بالاخره معارف از این مشکلات داره، به همین طور که در مورد قرآن میفرمد لا یمسه الا المطهرون، از سر ولایت هم همینه. علی کل حال این شب قرآن نازل شده بر قلب ناظرین رسول اکرم، مقصود از قلب معلوم نیست این قلب باشد، اونم بحث دیگریست. و جملتاً واحدا نازل شده، بعداً تدریجاً نازل شده. و الا در خود احادیث داریم که وقتی حضرت در مراتب سیر به جایی میرسد که جبرائیل توقف میکنه، که خود جبرائیل گفت اگر یک بند انگشت جلوتر میرفتم میسوختم. اینا شوخی نیست، سید خلق، اشرف کائناته. خب این یه بعد امشب که قرآن نازل شده. و اما بعد دیگر امشب، قرآن ناطق امیر المؤمنین سلام الله علیه است، که قرآن ناطق است. اون مطلب رو من از فیلسوف بزرگ اسلام ملا صدره یه وقتی نقل کرده بودن، یه بحث مختصری بود در حسینی ارشاد، یادم میاد یه 17 دقیقه بنده برای قاریان قرآن حرف زدم، بعد مثل که تلویزیون رو پخش کرده بود، دیدم که خیلی میپرسن، گاهی رفقا تماس میگیرن، نامه مینویسن. بله واقعا بزرگان یه حرفایی دارن که ما اگر عینیت اون را ندینیم خیال میکنیم دارن شعر میگن، دارن شوخی میکنن یا فقط صرف تشبیه. بنده از ملا صدرا این مطلب رو پیدا کردم، حتی رفقای اهل علمم تماس میگرفتن با من که در کدوم جلده، برای این که یک مطلب خارج از موضوع اسفاره. اسفار یک کتاب فلسفیه، اسفار کتاب خشکیه، یعنی فلسفه بحث خشکیه. توجه کردید اون شیخ ابی عبدالله زنجانی اگر اسمش شنیده باشید برد بزرگی بود که عضو مجمع علمی دمشق بود و مرد بزرگی بود، چندین کتاب نوشته، از جمله او می نویسد که میگه هنر ملا صدرا این است که بحث به این خشکی را تا اونجا که توانسته به قلم شعری بیان کرده. یعنی شما اسفار نگاه کنید ببینید باز کتاب مرطوبیه، ولی فلسفه طبعا یه چیز خشکیه. فلسفه را میشه خیلی مرطوب و با رفت نوشت، با تردماغی نوشت. حالا بحثم سر اینا نیست، میخوام یه مطلب نقل کنم. حالا کار نداریم حالا این مطالب چه کسی چی گفته در مورد ملا صدرا یا در مورد خودش حرفی نداریم، میخوام مطلب نقل کنم. ملا صدرا در یک مبحثی که کاملا فلسفیه و خشکه یک حالتی بهش دست داده، یک دفعه از موضوع خارج شده که بعدم عذرخواهی کرده که میگه دوستانم برادرانم بعد منو ببخشن که من از موضوع خارج شدم، حالتی به من دست داد که خارج شدم. این حرف خودشه. بالاخره در اونجا میگوید که امیر المومنین سلام الله علیه فرمود که تمام قرآن در بسم الله، این روایت وارد شده، و هر چه در بسم الله هست در باء بسم الله و من نقطه باء هستم. ملا صدرا این روایت رو نقل میکنه، میگه پس اگه یک نفر به این نقطه باء متصل بشه، خوب گوش کنید، که قبل از اینکه من عینیتی براش سراغ کنم خیال میکردم اینا شعره، خیال میکردم تشویق، بعد دیدم عجب و خیلی تعجب کردم. حالا توجه کنید، میگه به قرآن ناطق متصل بشه، قرآن ناطق امیرالمومنین همون نقطه باء فرمود من نقطه باء هستم، برگرده به قرآن، اون وقت میگوید قرآن رو اگر چه با مرکب سیاه می نویسن ولی او سفید خواهد دید. این برای ما خیلی تعجب. حالا یه بحث مادی هم که بخواهیم بکنیم، خب مرکب سیاهه، شکی داریم نیست، ولی ملا صدرا می فرماید که مرکب که آمد به صورت کلمات قرآنی در آمد نباید سیاه دیده بشه. عجب اصرار داره و میگه ما که سیاه میبینیم لکوننا فی عالم ظلمت و الصواب، چون هنوز در عالم ظلمتیم، خودمون در سیاهی هستیم، و الا نباید مرکب قرآن رو کسی سیاه ببینه. بله این رو خیلی اصرار داره بر این مطلب، و بعد میگه که برادرانم مرا ببخشن که من جذبهی پیدا کرده و این حرفا رو زدم دوباره رفت دیده بشه. عجب اصرار داره و میگه ما که سیاه میبینیم لکوننا فی عالم ظلمت و سواد، چون هنوز در عالم ظلمتیم، خودمون در سیاهی هستیم، و الا نباید مرکب قرآن رو کسی سیاه ببینه. بله این رو خیلی اصرار داره بر این مطلب، و بعد میگه که برادرانم مرا ببخشن که من جذبهی پیدا کرده و این حرفا رو زدم دوباره رفت سراغ بحث دیگرش. آقا یک دهه من یادم افتاد که نه این شوخی نیست، تشبیه صرف نیست. اون بنده خدایی که شنیدید که عمو کاظم، کربلای کاظم بهش گفته میشد، چند وقت پیشم تلویزیون ازش برنامه نشون داده بوده، من نبودم، مثل اینکه یه حرف ناقابلی هم از بنده در اون برنامه نقل کرده بودم که چون اطلاعات مختصری از طرقی داشتم در مورد او، این چیزی هم مثل که ناقابل از من نقل کرده بودن. علا کل حال این یه شخصی بوده که آقای بروجردی امتحانش کرد، شد صدها عالم مشتبه امتحانش کردن، مصر رفا این سواد نداشت اصلا، در یک دهی کوره دهی کار میکرده با یه خانواده ای که مثل اینجا اون خانواده زکات نمیدادن، همچه چیزی شنیدن، حقوق واجبه نمیدادن، و این جوان بوده، شما که جوان هستین و هر شب به شما میگم بهار عمر شماست، درهای رحمت به روی شما بازه، اینا رو شعار فرض نکنید از این برادرتون، واقعا همینطوره. خوش بهار شما، خدا دست همتون رو بگیره، خدا عاقبت به خیرتون کنه انشالله. بله، میاد بیرون، عجب، میاد از این منزل بیرون، میگه من میرم کارگری میکنم، من این پول رو نمیخورم. یه جوانی که الفبه نگفته، اونهایی که با سوادن درس خوندن تحصیلات عالیه به دست آوردن، بعضی از اونها به خاطر رسیدن به دنیا آدم میکشن، بعضی هاشون تهمت میزنن، آبرو میبرن، غیبت میکنن. یک جوان روستایی اونم در یک کوره ده، یه ده عقب افتاده، توجه فرمودید، بیاد بگه من حرام نمیخوام، میرم کارگری میکنم، من این احترام رو نخواستم، من این رفاه رو نخواستم. به چی میگه این حرف رو؟ واقعا یه نوع ارزونم که از خود گذشتگیه. بالاخره میام بیرون، حالا پدرش چه کسش درست نمیدونم، یه قطعه زمین بهش میدن، آجون این مال تو، خودت بکار، خودت خمس بده، هر کار میکنه بکن. ایشون در اونجا مشغول کار بوده اون زمین. بعد میبینی که سه تا آقاش به صورت لباس بلند دارن، لباس روحانی عربی دارن، از کوه دارن سرازیر میشن. این میگه که چون ده ما کوره ده بود، روحانی نمیمد مگر دو وقت، یا محرم میمد یا ماه مبارک رمضان. میگه من جوان بودم، بیل از دستم گذاشتم زمین که برم به طرف اینا، چون علاقه من بودم به این اهل علم، و پیش خود گفتم خدایا الان نه ماه رمضانه نه محرمه، نه برای چه آمدن. خلاصه رفتم دیدم که اونجا یه امامزاده بود، نه رفتم تو اون امامزاده، یک نفرشون جلو استاده که خیلی مجلله، دو نفرشون عقب استادن. اون دو نفر یه زیارتنامه رو شروع کردن بخوندن، رسیدن به اسم حضرت السلام علیکه یا صاحب الزمان. اون نفری که جلو بود درگشت، به صیغه تسمیه به اونها گفت علیکم السلام. میگه دیدم آقا جواب سلام اینا رو داد. باز دوباره این دو نفر شروع کردن به زیارت، رسیدن به اسم حضرت. باز این نفر سوم برگشت، به صیغه تسمیه گفت علیکم السلام. دیگه نفهمیدن قضیه چیه. بعد فرمودن که بخونیم نوشته ها رو، اونجا قرآن نوشته بوده تو اون بقعه. گفتم آقا من سواد ندارم. فرمودن ما میگیم بخون، این خیلی قابل تفسیره ها، ما میگیم بخون. حرف عجیبیه، حالا یه اثر درش هست. بالاخره میگه من دیدم میتونم بخونم، یه دفعه افتادم. چندین ساعت اونجا میفته، اهل ده دلواپسش میشن، همه جا را زیر رو میکنن. بعد میرم بینه اونجا مثل میت افتاده، دستش میگیرم میارم، آی برو جردی بزرگان لا تعد ولا تحصى، اینو امتحان کردن. آقا طلبه ها یه کتابایی دارن، مغنی متزل در اونجا شاهد از قرآن میاره، دیگه زیر زبر هم نمیذاره، یک نواخته. مغنی رو باز میکردن جلوش، متزل رو باز میکردن جلوش، میگفت اینجا از قرآنه. میگفتن از کجا میفهمی؟ میگفت سفید رنگش سیاه نیست. من رسیدم به حرف ملا صدرا که بزرگان چی گفتن، یه راهی رستن، یه حرفی زد. آخه گفت بیهوده سخن به این درازی نبود. میگه آقا مرکب قرآن باید سفید دیده شود. کی؟ وقتی که گفت قرآن ناطق امیر المؤمنین متصل بشی، بدون اتصال به او نمیشه. گفت از ره گذر خاک سر کوی شما بود یا امیر المؤمنین، امشب باید هرمان این شعر با خود آقا بگی، از ره گذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. خب توجه فرمودید، حتی یک نفر از دوستان اخیراً به من گفت، گفت آقا لامسه اینم خدا به قرآن محرم کرده بود. مثلا اگر اینطور فرض کنید که دست میذاشت روی یک صفحه کاغذ، با این انگشت میفهمید این زیر این جمله قرآنه. گفت آوردن دیکشنری فرانسه رو دادن دستشون، بی سواد بود. گفتم ببینیم چطور میشونم، زخیمه دیگه ظاهرن. گفت آقای استخاره بفرمید. گفت باشه بیارید. تا آوردن گذاشتن کف دستش، تا این کتاب به کف دست رسید پرتش کرد، گفت اینجا قرآن نیست، قرآن برام بیارید. حتی لامسش به قرآن محرم شده بود. توجه کردید عجیب مکتبی که مکتب عجیب دینیست، مسئله ولایت عجیبه. چی میگیم ما؟ این که من هی سینه پاره میکنم میگم خیال نکنید اسلام فقط یه کلاسه کلاه سرتون میره، اسلام فقط همین است که میبینیم. نه والله اینطور نیست.